بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر المعین. پیشا پیش عید سعید فطر و خدمت دوستان طلاب پایه هشتم تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله چه ایام خوبی داشته باشید. خدمت دوستان، از شرح جلسه 15 محاضرات، بخش دوم محاضرات، چه رسیدیم به باب هفتم در مسئله امامت و خلافت، چه عرض شد که 9 تا فصل داشت، فصل چهارم هستیم الان. در فصل چهارم دلائل وجوب نص در امامت نزد شیعه امامیه. پیامبر اسلام، وظیفه پیامبر اسلام و کارهای پیامبر منحصر به دریافت وحی الهی و تبلیغ اون به مردم نبود، بلکه پیامبر عهده‌دار امور دیگری هم بود، مثل تفسیر قرآن یا داوری و قضاوت میان مردم موقع اختلاف و نزاع، تبیین احکام و موضوعاتی یا محافظت از دین در مقابل تحریف و دستبرد دشمنان، مراقبت از اصول و فروع دینی. خدمت شما عرض شود که اینا اموری بود که پیامبر اسلام در زمان حیات خود بر عهده داشت و مسلم هست که با رحلت آن حضرت خلای عظیم و ترسناکی در این عرصه ها پدید می آمد. در این حالت شریعت اسلامی 3 احتمال در پیش روی خود داشت که 2 تا احتمالش عرض کردیم. احتمال اولش این بود که شارع مقدس نسبت به جبران این نگیزه بعد از رحلت پیامبر چون به وجود می اومد تلاشی از خود بروز نداده باشد. این احتمال آنچنان ضعیف و باطل است که نیازمند بحث نیست، عرض کردیم اینو، زیرا با غرض و هدف و بیست سازگار نیست. پیامبر اومده که مردم رو و امت رو از جهالت، از تاریکی ها نجات بده و ضمیر مردم و عقل رو پیشرفت بده. حتما شما از شبه چون بی تفاوتی نسبت به این امر موجب نابودی دین و شریعت می شد. بعد از رحلت پیامبر شریعت و شارع مقدس هیچ تصمیمی در این مورد نداشته باشد. این امر، این احتمال اصلا باطل، چون هدف و غرض بیست با هدف و غرض بیست اصلا سازگار نمیشه. اما احتمال دوم عرض کردیم که امت اسلامی به برکت مجاهدت های مسلم و پیامبر به آنچنان آمادگی رسیده باشد که خود بتواند این خلاها را پر کند. اما تاریخ و محاسبات جامعه شناسان این احتمال را باطل می کند و ثابت می کند که امت اسلامی با آن درجه و بلوغ نرسیده بود که جای خالی پیامبر در این زمین ها را پر کند، نه در زمینه تفسیر قرآن، نه در مورد رفع خصومت و منازعات، نه در عرصه رد شبهات و شکیات، و نه در زمینه مراقبت و محاسبت دین از تحریف و انحراف، نه در زمینه احکام به این درجه و این بلوغ نرسیده بود. این احتمال هم رد شد که امت اسلام خودش به اون درجه رسیده باشد که بعد از پیامبر نیاز به رهبری نداشته باشد و خودش همه کارها رو راست ریز کند. اما احتمال سوم اینه که پیامبر اسلام همه این معارف احکامش توسط وحی دریافت کرده، پیش یه شخصیت نمونه خدمتشون عرض شود که به امانت ودیعه گذاشته باشد، چه این احتمال احتمال درستی است، چه با متن خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. احتمال سادس معذرت میخوام، ان تستودع صاحب الدعوه کل من تلقاه من المعارف والاحکام بالوحی و کل ما یستحجاج الیه الامه بعده شخصیت مثالیه لها کفاتون تقبل هذه المعارف و الاحکام و تحملها. می فرماید بله، احتمال سوم این است که به امانت گذاشتن همه معارف و احکامی که پیامبر توسط وحی دریافت کرد، نزدیک شخصیت نمونه چه قابلیت و توانایی پذیرش و حفظ این معارف و احکام رو داشته باشد. و بعد از رحلت پیامبر اسلام، خلأهای ناشی از رحلت ایشان رو پر کند. فتقوم هی بسد هذا الفراغ بعد رحلته و بعد بطلان احتمالی اولین لا مناسم تعین هذا الاحتمال. می فرماید بلی، و هر آنچه بعد از پیامبر به آن امت نیازمند هست، نزدیک شخصیت نمونج قابلیت و توانایی پذیرش و حفظ این معارف و احکام را داشته باشند، و بعد از رحلت پیامبر خلاهای ناشی رو از رحلت ایشان رو پر کند. از بطلان دو احتمال اول چاره جز این احتمال نیست، زیرا وجود یک انسان نمونه و این وجود انسان مثالی که نبی فی الموحلات عارف بالشریعه و معارف الدین زمان تکامل المجتمع و قطوه ضروریه فی سبیل ارتقائه الروحی و المعنوی، فهل یسوغ علی الله سبحانه ان یحمل هذا الامر الضروری فی حیات الانسان دینیه. می‌فرماید بعد از بطلان دو احتمال اول، احتمال اول دوم که باطل شد، چاره‌ای جز این نیست، جز این احتمال نیست، زیرا وجود انسان نمونه چه صلاحیت‌ها و توانایی‌های داشته و عارف به شریعت و معارف دین باشد، ضامن تکامل جامعه و آگاهی و قامی ضروری در راه ارتقای روحی و معنوی است. آیا بر خداوند جایز است که این امر ضروری در حیات دین انسانها را مهمل گذارد؟ آیا بر خداوند این امر جایز است؟ خداوند بعد از رحلت پیامبر این امر ضروری که در حیات دین انسانها را مهمل گذارد، آیا جایز است؟ إن الله سبحانه جهز الإنسان بأجهزة ضرورية فيما يحتاج إليها في الحياة الدنيوية المادية. می‌فرماید خداوند سبحان انسان رو بر هر آنچه در حیات مادی دنیوی نیازمند هست مجهز نموده است. و مع ذلك کیف یعقل اهمال هذا العنصر الرئیسی فی حیات المعنوی و دینی. با این حال چگونه معقول است که این عنصر اساسی در حیات معنوی دینی انسان را مهمل گذاره؟ خداوند چه مادیات و دنیاوی انسان رو می‌فرما مجهز کرده، در هر آنچه در حیات مادی دنیاوی انسان به آن نیازمند هست مجهز نموده خداوند باری تعالی. با این حال چگونه معقول است؟ عقل قبول میکنه که این عنصر اساسی در حیات معنوی دین انسان را مهمل گذاره؟ رهبری انتخاب نشه بعد پیامبر، امت به حال خودش رها بشن. و ما اجمل ما قاله ائمه اهل البيت في فلسفه وجود هذا الخلف و مدی تاثیره في تکامل الامه. چه زیباست آنچه امامان اهل بیت علیه السلام در فلسفه وجود جانشین برای پیامبر صلی الله علیه وسلم و میزان تاثیر وی در تکامل امت اسلامی فرمودند. اهل بیت هم مطالبی دارند که رهبری پیامبر است، در مورد رهبری پیامبر اسلام و جانشینی و رهبری امت بعد از پیامبر اسلام مطالبی از اهل بیت علیه السلام نقل شد. قال الامام علی علیه السلام اللهم بلا لا تخلو الارض من قام لله بحجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیانیته. بله، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند آری خداوند زمین را هیچ وقت از حجت الهی خالی نیست. خداوند زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نیست که برای خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار شناخته شده یا بی‌مناج و پنهان، تا حجت باطل، حجت خدا باطل نشود و نشانهایی از بین نرود. خداوند امیرالمومنین فرماید زمین هیچ وقت از حجت خداوند خالی نشده. این حجت یا آشکار هست و شناخته شده و یا اینکه پنهانی و مخفی هست تا حجت خدا باطل نشود و نشانهایی از بین نرود. و قال امام صادق علیه السلام، حدیثی از امام صادق علیه السلام، ان الارض لا تخلو الا وفيها فيها الامام، كما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم واذا نقصوا شيئا ائمه لهم. امام صادق علیه السلام میفرمایند زمین هر چیز از وجود امام خالی نمیماند تا اگر مؤمنان چیزی بر دین افسودند آن را به خودشان رد کند و اگر چیزی از دین کاستن آن را برایشان تمام گرداند. فرماید چه هیچ وقت زمین از حجت خدا خالی نیست که دین یعنی تحریف نشه، چیزی بر دین اضافه نشه، چیزی از دین کاسته نشه. هذه المأسورات من ائمه اهل البيت تعرب ان الغرض الدائي الى بعثه النبي دا الى وجود امام يخلف النبي في امه سمعته سوى ما دل القرآن على انحصاره به ككونه نبيا رسولا وصاحب الشريعه. این روایاتی که از امامان اهل بیت رسیده آشکار میکند که همان هدفی که انجیزه بعثت پیامبر است، انجیزه برای وجود امامی است که در همه ویژگی ها و اوصاف جانشینی او گردد. غیر از آنچه قرآن دلالت بر انصار آن در پیامبر دارد، مثل نبوت و رسالت و صاحب شریعت بودند. هم روایت هم قرآن بر این تصریح دارد که صراحتا بیان شده که پیامبر اسلام بعد از خود رهبری و جانشینی دارد، بجز این که پیامبر فقط پیامبری بود و نبوت و رسالت و صاحب شریعت بود، یعنی وحی نبود و امام صاحب شریعت نیست و صاحب رسالت و نبوت نیست. ولی بقیه اوصاف و ویژگی های پیامبر داشت، امام هم دارد که باید بعد پیامبر همچون شخصی حجت خدا و ولی خدای باشد که امت اسلامی را رهبری کند. اما عرض شد خدمت دوستان که پیامبر اسلام راههایی که نشون میده بعد پیامبر باید امامی باشد که از طرف خداوند نصب بشه و یا امام پیشین یه امامی بعد خود رو انتخاب کند یا از طرف پیامبر نصب بشه. این عرض شد خدمت دوستان که این مطلب براهیم و برهانهایی داشته. اولی الف این بود که خلاهای عظیم و ترسناک بعد از پیامبر در چهار عرصه، این باید از این جهت باید پیامبر جانشین و وصی داشته باشد که یه خلاهای عظیم و ترسناک بعد از پیامبر بود که عرض شد خدمت دوستان، چه تفسیر قرآن کریم بود و همون احکام بود. اینا رو دوست خدمت دوستان قضاوت داوری بود که مورد اول این بود که باید پیامبر بعد از خود امام رهبری و جانشینی داشته باشد، چون خلاهی عظیم و ترسناک بعد پیامبر در چند مورد، چهار یا پنج تا مورد در چهار عرصه و پنج تا عرصه بود، چه به همین علت باید پیامبر جانشینی بعد خود داشته باشد. اما دوم مورد اینه که امت اسلامی مثلث خطر فراگیر و ویرانگر، یعنی کشور ایران، روم و منافقین. الان عرض میشه در متن خدمت دوستان عرض میکنیم که از این سه ناحیه که ایران و روم از خارج و منافقین از داخل بر اسلام فشار می آوردن و اسلام اگر بعد رحلت پیامبر رهبر و جانشین، امت رهبری و جانشینی بعد رحلت پیامبر نداشتن، خدمت شما عرض شود که دین اسلام به خطر می افتاد، هم از خارج که ایران و روم ابرقدرت بودن هی فشار می آوردن به حکومت نوبنیاد اسلامی، و منافقین هم از داخل، الا اگر رهبری نبود و اگر جانشین نبود دین اسلام به خطر می افتاد. از اینجا امت اسلامیت و مثلث خطر دائم، امت اسلامی و مثلث خطر فراجیر و ویرانگر. ان دولت الاسلامیت التي اسسها النبی الاکرم صلی الله علیه و سلم کانت محاصره حال وفات النبی من جهت شمال و شرق و اکبر امبراطوریتین عرفهما تاریخ تلکن فتره. می فرماید دولت اسلامی که پیامبر اکرم تأسیس کرد در زمان وفات پیامبر از جانب شمال و شرق در محاصره دو امپراتوری از بزرگترین از امپراتوریهایی بودند که در آن دوران شناخته شده بودند، امپراتوری روم و امپراتوری ایران. می فرماید از دو جهت بعد رحلت پیامبر دین اسلام در خطر بود. بزرگترین از دو امپراتوری هایی بود که در آن دوران شناخته شده بودند و کانتا علا جانب کبیر من القوت والبعث و هما الروم والایران. می فرماید دارای نیرو و قدرت بسیار بودند این دو تا امپراتور، که این دو امپراتوری عبارت بودن از روم و ایران و هما روم و ایران، این دو امپراتوری عبارت بودن از روم و ایران. و یکفی فی خطورت امپراتوریت ایران انه قطب ملکها الى عاملت بالیمن بعد ما وصلت الیه رسالت النبی تدعوه الى الاسلام و مزقها ابعث الى هذا الرجل بالحجاز رجلین من اندک جندین فلیعت یعتیانی به وقف. می فرماید بله، همین بس که وقتی نامه و در عظمت امپراتوری ایران، همین بس که وقتی نامه پیامبر با مضمون دعوت وی به اسلام به دستش رسید اون رو پاره کرد. وقتی پیامبر به همه ممالک و سرزمین های اون زمان نامه می نوشت و اونا رو به دین اسلام دعوت می کرد، یه نامی به امپراتوری روم اون زمان چه خسرو پرویز بود، چه نامی نوشتن با مضمون دعوت ایشون به دین اسلام، وقتی این نامه به دستش رسید نامه رو پاره کرد. این عظمت امپراتوری روم بود که ابرقدرت بود و به عامل و کارگزار خود در یمن نامه نوشت که دو تن از افراد قوی و صاحبش خود رو به دنبال این فرد در سرزمین حجاز بفرسته، یعنی دنبال پیامبر بفرسته تا او رو نزد من بیاورند. خسرو پرویز نامی نوشت به فرماندار خودش و استاندار خودش در یمن که دو نفر رو چونهای که قویست قدرتمند و هستند دنبال در سرزمین حجاز دنبال پیامبر بفرست که پیامبر رو پیشه امپراتور روم خسرو پرویز ببرند. این عظمت قدرت روم، قدرت ایران، امپراتوری قدرت ایران. و کفافی خطورت مؤقف امپراتوریت رومانیه انه وقعت اشتباقات ادئیت بینها و بین المسلمین فی سنت سمانت للحجرت منها سیرت موت التي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي وهم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارث وعبد الله بن رواحة ورجع الجيش الإسلامي من تلك الوقفة من حزم ولأجل ذلك توجه رسول أشرم بنفسه على رأس الجيش الإسلامي إلى تبوك في السنة التاسعة. بفرمايات باني وما در أزمة إمبراطور الروم همين بس چه برخورده های متعدد بین آنها کشور روم و مسلمانان در سال 8 هجری اتفاق افتاد، مثل جنگ موته که فرماندهان لشکر اسلام یعنی جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارث و عبدالله ابن رواحه به شهادت رسیدند ورج الجيش الاسلامي من تلك الوقفه منهزم. و سپاه اسلام در حالی که شکست خورده بود عقب نشینی کرد و لعجل ذلك توجه الرسول الاکرم به نفسه الى راس الجيوش الاسلامي الى تبوك في سنه 9 لمقابله الجيوش بيزنطيه. میفرماید به همین جهت در سال 9 هجری آن حضرت خود حضرت رسول در رأس سپاه اسلام برای مقابله با لشکر بیزانس عظیم سرزمین تبوک شد. سال بعدش سال 9 هجری فرمای خود در سال 8 هجری چه لشکر مسلمانان به رهبری جعفر بن ابی طالب چه زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه اینا بودن چه به شهادت رسیدن و شکست خوردن و لشکر مسلمین عقب نشینی کردن. در سال 9 هجری پیامبر اسلام خودش به رهبری خود پیامبر سپاه اسلام برای مقابله با لشکر روم عظیم سرزمین تبوک شد. ولكنه لم يلق احدا فاقام في تبوك اياما ثم رجع الى المدينه ولم يكتف بهذا بل جهز جيشا في اخريات ايامه بقياده اسامه بن زيد لمواجهه جيوش الروم هذا من خارج. بفرمايت بله ناچن با لشکر پیامبر با لشکریان آنها تلاقی نکرد، ملاقاتی نشد، زنج تبوش اسلام زنجی نشد. پیامبر رفت سرزمین تبوش و عنوان مقابله با لشکر روم، ناچن با لشکریان آنها تلاقی نشد و ملاقاتی نشد و چند روز در تبوش ماند پیامبر اسلام با لشکر اسلام و سپس به مدینه برگشت و همین بسنده نکرد، بلکه در اواخر حیات خود لشکری به فرماندهی اسامه ابن زید برای مواجهه با لشکر روم تجهیز شد، چه این وضعیت دولت اسلامی به لحاظ دشمنان خارجی بود. این خطر هم از خارج شد. امپراتوری روم و امپراتوری ایران این وضعیت زمان اسلام بود که از خارج هم ایران هم روم عامل خطری بودند برای دین اسلام که نوبنیاد بود. اما از داخل و اما من الداخل فقط کان الاسلام و المسلمون یعانون من وعات المؤامرات المنافقین الذین کانوا یشکلون جبهة عدوانیه داخلیه. اما از داخل اسلام و مسلمانان از فشار توده های منافقان رنج می بردند که جبهه داخلی اشبه به ما نسمی به تعابور خامس، چه جبهه داخلی شبیه ستون پنجم علیه مسلمانان تشکیل داده بودند. فها اولای اسلمو به السنتهم دون قلوبهم. می فرماید بله آنها به زبان اسلام آورده بودند و قلبا مشرک بودند. منافقین به زبان می گفتند یا رسول به شما ایمان آوردیم ولی قلبا ایمان نیاورده بودن، مشرک بودن هنوز. و کانو یتهیون الفرس لضعاف دولت الاسلامیه به اثارت فتن داخلیه، و در جستجوی فرصت برای تضعیف دولت اسلامی از طریق برانگیختن فتنه داخلی بودند. و لقد انبری القرآن الکریم لفزع المنافقین و تشهیر بخطتهم ضد الدين والنبي في العدد والعديد من الصور القرآنيه وقد نزلت في حقهم سوره خاصه. قرآن کریم در چندین سوره اقدام به رسوا کردن منافقین و آشکار ساختن نقشه های آنان علیه دین اسلام و پیامبر بیان فرمود و یک سوره نیز در خصوص منافقان نازل شد، چه سوره منافقون در خصوص منافقون نازل شد. این هم فتنه از داخل بود و خطری از داخل، چه منافقین هم از داخل بر مسلمانان فشار می آورد. این اهتمام القرآن به تعرض للمنافقین المعاصرین للنبی صلی الله علیه وسلم المتواجدین بین الصحابه ادل دلیل على انهم كانوا قوه كبيره ويشكلون جماعه وفره ويلعبون دورا خبيثا في افساح المجال لاعداء الاسلام بحيث لولا قيادة النبي الحكيمة لقزو على كيان الدين ويكفي في ذلك قوله سبحانه. توجه و اهتمام قرآن برای متعرض شدن به منافقان دوره پیامبر چه بین صحابه نفوذ کرده بودن بهترین دلیل بر این امر است که آنها نیروی بزرگی بوده و جماعت زیادی را تشکیل داده بودند و نقش خباثت آمیز و پستی در ایجاد فرصت برای دشمنان اسلام بازی می کردن. به طوری که اگر رهبری حکیمانه پیامبر نبود دین را نابود می کردند و شاهد برای این مطلب آیه 38 سوره توبه است که خداوند باری تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد ابتغوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وزهر أمر الله وهم قارهون لقد ابتغوا فتنة من قبل میفهم آنها پیش از این نیز در پی فتنه انجیزی بودن و کارها را بر تو دجرگون ساختن یا رسول الله و به هم ریختن یعنی منافقین تا آنچه حق فرا رسید و فرمان خدا و قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق و زهر امر الله و هم قارهون فرماید تا آنچه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت و پیروز شدید در حالی که آنها شراحت داشتند. منافقان خطری بزرگی بودن و فتنه ایجاد می‌کردند. فرما خداوند به داد شما رسید چه پیروز شدید. وقد کان محتملا مترقبا ان یتحد هذا المثلث الخطير كلا كتساه اسلام و اجتساس جزوره بعد وفات النبي فما هذا الخطر خطر المحيق الدائم. این احتمال وجود داشت و قابل انتظار بود که این سه دشمن ایران رو منافقون برای نابودی اسلام رو از بیخ و بنچندن ریشی اسلام بعد از وفات پیامبر و رحلت پیامبر اسلام با هم متحد کردن. پس با این خطر فراگیر و ویرانگر ما هیا وظیفة قائد الحکیم الذي رأس عرس قواعد دینه على تزئیهات الاسیمه می فرماید بله با این خطر فراگیر و ویرانگر وظیفه رهبر حکیم که پایه های دین خود را با قربانی ها و فداکاری های عظیم برپا داشته است چیست؟ چه وظیفه داشت پیامبر؟ این خطر از طرف روم ایران چه از خارج و از داخل منافقین این خطر قابل انتظار بود که بعد از رحلت پیامبر این خطر اتفاق بیفته اینا متحد بشن بر علیه دین مؤمن اسلام. وظیفه رهبر حکیم همچون پیامبر اسلام که با این همه قربانی و فداکاری عظیم و بزرگی انجام داده دین اسلام برپا شده و وظیفه پیامبر است. فحل المصلحه القانت تقضی تنصیب القائد الحکیم عارف به احکام القیاده و وظائفها حتی یجتمع المسلمون تحت رعیته و تکونو صفاً واحداً فی مقابل ذاک الخطر. آیا مصلحت اقتضا می‌کرد که رهبری حکیم و آگاهی به امور و وظایف رهبری به جای خود نصب کند تا مسلمانان زیر پرچم او در صف واحدی در مقابل این خطر اجتماع کنند؟ او ان المصلحة العامة تقضی تفیض الامر الى الامه حتی یختار لانفسهم امیرن، یا اینکه مصلحت عمومی اقتضا می‌کرد که این امور را به امت واگذار کند تا خود امیری برای خود انتخاب کنند. ما اما یحکیه تاریخ لنا من سیطرت روح حزبیت علی المسلمین انزاک می‌فرماید امتی که روحیه حزبی جرایی و قبیله جرایی بر آنان سیطره داشت و شاهد بر آن مشاجراتی است که در روز سقیفه بین مهاجم و انصار به وقوع پیوست و یکوی شاهدن الا ذالک ما وقع من المشاجرات بین المهاجرین و انصار یوم سقیفه و شاهد بر این مطلب که خودشون درگیر بودن اینو و حزب جرایی و قبیله جرایی طایفه طایفه قبیله قبیله اینا جدا شده بودن، شاهد بر این مطلب مشاجراتی که در روز سقیفه بین مهاجران و انصار به وقوع پیوست. بنابراین بر این هم چه پیامبر آیا این وظایف رهبری را بعد از خود به یه شخصی و رهبری هچین چه به این امور و وظایف رهبری به جای خود نصب کنه. این احتمال داشت، این خطین سه تا خطر روم و ایران و منافقین بعد از خودش این همه قربانی و فداکاری چه اتفاق انجام داده و بعد از خود دو تا راه داشت، یا رهبری انتخاب کند یا کار را به خود امت واگذار کند، خودشون رهبری انتخاب کند. و کار به امت واگذار کردن چه اینا قبیله قبیله بودن، حزب جرایی قبیله جرایی، اینا در سقیفه شاهدش هم همون ماجرای سقیفه است چه بین مشاجرات بین مهاجم انصار اتفاق افتاد. و لذا تنها راهی میمونه چه اونم انتخاب رهبر و جانشین. ان القائد الحکیم هو من یعتنی به اوضاع اجتماعیت امت و یلاحظ الظروف المحیطه بها یرسم و علا زوئه ها ما یراه و صالحا مستقبله ها و قد عرفت ان مقتضی ها زه ظروف هو تعیین القائد و المدبر لا دفع الامر الى الام و الى ما ذکرنا ینظر قول شیخ الرئیس ابن سینا فی حق الامام. چه عرض میکنم، میفرما شرایط حاکم بر امت را ملاحظه کنید. رهبر حکیم چیزیست که نسبت به اوضاع اجتماعی امت خود توجه داشته باشد. ان القائد الحکیم هو من یعتنی به اوضاع اجتماعیت امتی، رهبر حکیم کسی است که نسبت به اوضاع اجتماعی امت خود توجه داشته باشد و شرایط حاکم بر امت را ملاحظه کند و در پرتو آن آنچه را به صلاح آینده امت میداند ترسیم کند. و معلوم میشد که مقتضای وضعیت و شرایط امت در آن زمان تعیین یک رهبر تدبیر کننده امور بود، نه واگذاری امر به امت. سخن شیخ الرئیس در مورد امام هم همینه. شیخ الرئیس، قول شیخ الرئیس ابن سینا فی حق الامام والاستخلاف بالنس اسبب فان ذلك لا يؤدي الى التشعب وتشعب والاختلاف. به همین مطلب اشاره داره که میگویند شیخ الرئیس ابن سینا در حق امام میفرماید که سانشینی از طریق نس به راه ثواب نزدیکتر است، یعنی راه درست همین، زیرا این طریق به دو دستگی و نزاع و اختلاف نمی انجامد. اگر کار به امت واگذار می شد اختلافاتی پیش می آمد، همزه باید رهبر و جانشین تعیین می شد، چون انتخاب هم شد، رهبر نصب شد و جانشینی امیرالمؤمنین بعد از پیامبر رهبری امت به عهده امیرالمؤمنین، ولی باز همون اختلاف پیش اومد چه امت بین خودشون اختلافی ایجاد کردن و خیلی ضررهایی بر دین اسلام اتفاق افتاد. اما دوم مطلب هم خدمت شما عرض شد و اما باز هم مطالبی هست که در این مورد در بحث در فصل چهارم خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که پیامبر اسلام باید بعد از اعتقاد شیعه این است که پیامبر اسلام باید بعد از خود رهبری جانشین رو انتخاب میکند که دو تا علتش رو عرض کردیم و مطلب بعدی رو انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.